و اینا اعلامیه دادن گفتن که ما اشتباه کردیم که فهمیدن که یکی از گروه های همکاره، اشتباه کردیم، خیال کردیم از فرماندهان گروه های شیعه است و همین دلیل سرشو بریدیم و حالا متاسفیم که معلوم شد که نه این طرف سنی بودیم. خب حالا اینا میخوام برن به کشوری که امسال در 2015 تا اینجا که تعداد سربریدنهاش به 80 نفر رسیده، هنوز چند ماه داریم تا پایان سال، فقط در عرض یک هفته، همین هفته گذشته، 5 نفر رو گردن زدن. و اگر با این نرخ بره جلو، 2015 نسبت به 2014 که 88 سربریده بودن خیلی بیشتر خواهد شد. مگر این آدم به پناهجو مگر دیوانش که بره در چنین کشور زندگی کنه؟ طبیعتاً اولا میره به جایی که امن امان باشه، یک. دوم جایی که اونجا تأمین مالی وجود داشته باشه. سوم خیلی طبیعیه، میگه شما لعنتی ها این شرایط رو برای من به وجود آوردید. کوچکترین تاوانی که میتونید بپردازید آغوش باز به روی ما نشون دادن.
بله.
حالا این برخورداز دیوید سمره میگه که ما تصمیم گرفتیم 20,000 نفر پناهنده رو در عرض 2 سال بپذیریم.
بله.
آلمانی که گفت 800,000 نفر رو میپذیریم، در دنیا خیلی بحبال چهچه به خانم مرکل گفتن. حالا ارتشش رو فرستاده در مرز با اتریش، در اونجا به شدت کنترل بکنن. حالا آیا واقعا چند نفر خواهند اومد؟ نمیدونم. ما امروز شاهد یکی از بزرگترین فاجعه های انسانی هستیم که عامل مستقیم اینها همین غربی ها هستن. مسئله بعدی شما اشاره کردید،
انتخاب آقای جرمی کوربین.
بله، در همینطور که اشاره کردم در شنبه 12 سپتامبر اتفاق مهمی افتاد. در شرایط معمولی این اتفاق میتونست اصلا مهم نباشه. سالهای درازه که اونجا حزب عوام هست، حزب کارگر هست، اینا انتخابات میکنن، انتخابات حزبیه، هیچ ابروی بالا نمیره، هیچ تعجبی بر نمیانگیزه. همچنان که وقتی که 8-9 سال پیش تونه بلر انتخاب شد، یا 10-12 سال پیش، بعد 10-12 این زمان کلینتون بود، وقتی انتخاب شد هیچ کس به جز این که بگه آقا این طرف جوونه، این طرف دیگه نزد. ولی چرا این اتفاق اینقدر مهم شد که بیشتر رسانه های جهان بیشتر فرصت پخش رو به این مسئله بدن و این همه دربارش نوشته بشه و این همه واکنش منفی و مثبت در رابطه با این به وجود بیاد؟ حزب کارگر یک حزب از قرار بوده و بوده همینطور، یا یک حزب سوسیال دموکرات. تا زمان بلیر جدا حزب سوسیال دموکرات بوده، تقریبا شبیه کشورهای نوردیک مثل سوئد و فنلاند و نروژ و دانمارک، شبیه اون سوسیال دموکرات. هر وقت از اونها نخست وزیر توی کار می آوردن، معمولا شیوه های سوسیال دموکراتیک رو در اداره کشور در پیش می گرفت. وقتی که بلیر انتخاب شد، این حزب رو دگرگون کرد. در همکاری با بیل کلینتون که اون زمان تازه به ریاست جمهور رسیده بود، اینا در عنوان که دوران ایدئولوژی گذشته، حالا دوران پراگماتیسم عملگرایی، رو به سیاست نئولیبرال آوردند. و اون بلیر همچنان که در رابطه با کلینتون خیلی معروف شد، میگفتن این معمولا چون در حزب دموکرات معروف بود، میگفتن باید میگفتن رئیس جمهور دموکرات، ولی بعد از مخصوصا در دوره دومش معروف بود در آمریکا، بهش میگفتن این رئیس جمهور ریپابلیکراته، یعنی ریپابلیکن دموکراته، یعنی اینکه هر دو حزب دموکرات رو به شدت به سوی راست حرکت داد تا اونجایی که هم این هم بوده در انگلیس حزبشون رو به راست میانه تبدیل کردند. رابطه کلینتون با کورپریشن ها و مال سید و معلومه بلیر هم این سیاست رو در پیش گرفت. اونتا چندان نگذشته بود که ریاست جمهوری در آمریکا به دست جورج بوش افتاد. به صورت طبیعی یک نخست وزیر برآمده از حزب سوشال دموکرات خیلی باید فاصله زیاد با جورج بوش جمهوری خواه به شدت افرادی نو محافظه کار باید داشته باشه. ولی با کمال تعجب همه دنیا شاهد شدن که این آقای سوشال دموکرات صمیمانه ترین نزدیک ترین رابطه رو با جورج بوش پیدا کرد و آنچنان در رابطه رفتار کرد که همین تازگی ها نوشته ای رو میخوندم از یک تحلیل در آمریکایی شرح آمدن تونی بلر به واشنگتن رو میگفت و چند نخست وزیر اسپانیا اون زمان جورج بوش معمولا معروف بود در پاری از رسانه‌های آمریکایی که تونی بلر سگ تو بغل جورج بوشه و اصطلاح هست به اصطلاح نقدان که اون پاپی جورج بوشه و هر وقت احضارش بکنه فورا میشه تابه و خودشو به واشنگتن میرسونه. با این تئوری که ما بیشتر اقیانوس اطلسی هستیم تا اروپایی، ما بیشتر با آمریکا نزدیکیم تا دیگر کشورهای اروپا، نزدیکی انگلیس رو و تبعیت محض از سیاست‌های آمریکا به ویژه در دوران جورج بوش رو به حد اعلا رساند و به این ترتیب اونجا رو اداره کرد تا اون که حزب کارگر تونی بلیر رو بیرون کرد از حزب.
بله.
و از اون به بعد رهبری حزب دموکرات افتاد دست اد میلیبند، برادر دیوید میلیبند که وزیر خارجه انگلیس بود در زمان بلیر. این دو برادر هر دوتاشون چپگرا هستن، از پدر میگن مارکسیست استاد دانشگاه و هر دوتاشون اظهارات که کردن در سالهای گذشته خودشون رو یکی ایتیز خودش دونسته، یکی سکولار دونسته یا اگنوستیک دونسته و سیاستشون رو هم نزدیک به سوسیالیزم دونستن. دیوید وزیر خارجه بود، برادر کوچکترش که به رهبری حزب کارگر رسید. ولی در رهبری اون هم حزب در همون راهی که تونه بلیر ایجاد کرده بود حرکت کرد و باختن در انتخابات در برابر محافظه‌کارا و دولت کامرون روی کار اومد که حالا دوره دومش رو داره میگذرونه. سیاست‌هایی که کامرون در پیش گرفت همزمان با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا سیاست ریاضت اقتصادی بود، سیاست به اصطلاح کمربندهای سفت. در گذشته وقتی ما اینو میشنیدیم سیاست ریاضت اقتصادی، معمولا به نظر میمد که این دولت تصمیم گرفته از ریخت و پاش جلوگیری بکنه، تصمیم گرفته که بودجه رو متعادل بکنه، تصمیم گرفته که جلوی خرج و هزینه در کشورهای دیگر رو بگیره، خودشو آلوده نکنه، تقریبا سیاست شبیه لیبرتریان های آمریکا در پیش بگیره.
بله.
اما سالهاست که این سیاست ریاضت اقتصادی مفهوم عملیش دقیقا اینه که باید حقوق مزدبگیران رو کاهش بدیم و حداقل برسونیم، حقوق بازنشستگی رو کم بکنیم و رفاه برنامه های رفاه عمومی رو همه حذف بکنیم، سوبسیدها رو از بین ببریم و به این بهانه که اگر سرمایه آزاد باشه میتونه شغل ایجاد بکنه، اون یه درصدی های اون کشور رو که میلیاردها دلار یا پوند در اختیار دارن اونها رو آزاد بذارن که با دست باز هر کاری که بخوام بکنن.
بله.
هزار کارگر از کارخانه های اخراج بشن و برنامه های رفاهی کم شه و فشار وحشتناک و اکثریت طبقه پایین و بخشی از طبقه متوسط وارد بشه، در حالی که اون چند درصد اقلیت بالای هرم اقتصادی ثروت هاشون چندین برابر نسبت به پیش بشه. خب در مورد آمریکا هست که در عرض از 2007 تا 2014 ثروت اون یه درصدی ها از ببخشید از 98 تا 2014 ثروتشون 300 برابر شد. خب این اتفاق در اونجا افتاد که فکر میکنم امروز همه با مسئله یونان آشنا هستن. اونایی که یونان رو میبینن این فاجعه ریاضت اقتصادی رو به خوبی درک میکنن. تحرکاتی که اونجا بود، تظاهراتی که بود که دست آخر منجر به قدرت رسیدن حزب سیریزا شد. یک حزب تازه تأسیس چپگرا بود به رهبری آلکسیس تیپراس که این سیپراس که اون هم یه مرد جوانی با شعار مبارزه با ریاضت اقتصادی برخلاف در برابر تعجب و شگفتی همه در برابر حزب‌های به شدت جا افتاده نه فقط دست راستی بلکه سوسیال دموکرات‌های یونان که آندره پاپادوس از چهره‌های معروف اونها در گذشته بوده در برابر اونها پیروز شده. این سیاست الان در همه اتحادیه اروپا داره اجرا میشه و نتایج فاجعه بارش همه این کشورها رو گرفته. اختلاف طبقاتی به شدت زیاد شده و ضریب جینی در تمام کشورها بالا رفته و تنها یک درصد بالا بانکداران و نزورخوران مثل صندوق بین المللی پول اینها بیشترین درآمد رو از راه غارت دار و ندار طبقات پایین به دست آوردن. خب این بی‌دلیل نبود که ناگهان چنین اتفاقی بیفته. این آمادگی بود برای اینکه یه نفری که در شرایط معمولی مطلقاً امکان نداشت در کشور مثل انگلیس مطرح بشه این چنین محبوبیت پیدا کنه. بذارید بگم این آدم چه تفاوتهایی داره.
بله.
من از این گره بگم یه احساس خودم رو میگم. من حتی وقتی که همون سال اولی که تونی بلیر به قدرت رسیده بود با وجودی که حزب کارگری بود با وجودی که توقع داشتم که سوسیال دموکرات بشه معمولا همیشه فکر میکردم این هیچ فرق و چرچیل نداره. این جماعت این کابینه همون لورد کورزن ها ادوارد گری ها هستن که ماها رو غیر متمدن میدونستن و جهان رو فقط کشورهای ضعیف رو تنها اعتباری که قائل بودن به میزان آرکی که میتونستن از اونجا بکنن نگاه میکردن یا مستقیمن مستعمره کرده بودن یا رفتار مثل ایران که غیر مستعمره بود ولی دارن و دار این کشور رو میبردن و در تمام تصمیم گیری های اون کشور حضور جدی و خرابکارانه داشتند.
بله.
من نفرت من از اون انگلیس همچنان سر جاش هست. همه جا که گفتم مستعمره متاسفم. امیدوارم که ادیبان ایران ادبیات دانان ایران تلاش بکنن یه لغت بهتری برای مستعمره پیدا کنن. در لغت انگلیسیش کلونیالیسم خیلی معنی داره، کلونی معنی داره، هیچ اشکال هم نداره، اما مستعمره و استعمار از عمران میاد. این غربی های به خودم حق میدم بگم لعنتی اینا وقتی اومدن دزدی ها و غارت ها رو بکنن اعلام کردن که ما اومدیم شما رو درستتون بکنیم، ما اومدیم شما رو کشورتون رو آباد بکنیم، به عمران برسونیم. از همینجا من ایرانی و دهنم باز در برابر این زور و قدرت غربی ها پذیرفتم و خودم رو حس ساختم اسمش رو زیم استعمار و بعد مستعمره.
درست مثل حقوق بشر دروغی نه بود
استعمارگر. البته بدون نگاه به لغت به معنی این در و واژه ما میدونیم که خود کلمه استعمار الان در ادبیات فارسی ما یک کلمه زشته. این رو هم من قبول دارم. ولی به هر حال من همیشه فکر میکردم که کسانی مثل تونی بلیر هم هیچ فرقی با دیگران ندارن. تنها نوع رفتار نسبت به قرن بیستم و بیست و یکم تفاوت کرد.